بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ثم اعلم أن الافتراق على ما عرفت من معناه. بحث ما در مسکت سومه. مسکت سوم در خود روایاتی که خیار مجلس رو ثابت نموده اومده، البیعان بالخیار ما لم یفترگا و از افترگا وجب البیع. این افتراق و تفرق به چه معناست؟ مرحوم شیخ معنا کرد به افتراق نسبت به حالت اجتماعی چه دارند، حالت اجتماعشون به هم بخورد، وضعیت اجتماعشون به هم بخورد، یه چیز فلسفی معنا کرد. به همین خاطر اینجا میخواد دنباله این مسئله اینو حل کند چه روایت اومده افترقا، هر دو متفرق بشن. خب هر دو پس شرط از مجلس العقد خارج بشند. این فرق میکنه با هیئت اجتماع به هم خوردن. هیئت اجتماع به هم خوردن به این هم سازگار هست یکی بشیند یکی برود، این هم هیئت اجتماع به هم خورد. اما اینکه هر دو بروند نه، نیاز نیست. اما اگر بگوییم نه، هر دو باید از هم جدا بشن، متفرق بشن نسبت به مجلس عقد، اونجا باید یک معنای دیگری بکنیم. من این بحث رو یه مقدار از یه جهت دیگرم بپرسم. ظاهر کلمات شیخ در اینجا اینه چه انگار یه حق میشه خیار مجلس در این بحث افتراق، چون فرق میکنه نحوه اسکات کردن افتراق با نحوه اسکات کردن سایر مسکت ها. سایر مسکت ها به عنوان اعمال خیار حق خودش رو اسکات میکنه، من صاحب حقم اسکت، یا تصرف میکنه چه مسکت چهارمه، من صاحب حقم تصرف میکنم پس خیار مجلس ثابت. اما این سومی انگار از باب پایان یافتن خیار مجلسه، به همین خاطر شبیه حق با خوب برخورد نمی کنه. طوری تحلیل می کنه چه وقتی یکی هم خارج شد یکی نشسته، حق هر دو از بین رفت. با این چجر این دو تا حق بود، دو تا موضوع هست، دو تا حکم نیاز داره. اگر این فرد افترق عن المجلس پس حق خیار او ثابت شد، منی که هنوز نشستم نه، حق خیار من هنوز باید بماند. وقتی از مجلس منم خارج شدم، حق خیار من اون موقع ثابت میشه. ولی شیخ اینگونه بحث نکرده. شیخ انگار اینگونه بحث کرده چه این حق الخیار در یک زمانی منقضی میشه. چه؟ زمانی که افتراق و هما حاصل بشه. فرق نمیکنه این افتراق و هما حاصل شدن به وسیله حرکت یکی باشه یا به وسیله حرکت هر دو باشد، افتراق و هما حاصل میشه و به خاطر پایان بخش خیار مجلس میشه. پس شیخ اینگونه معلا میکنه، ما لم یحدث افتراق و هما، تا وقتی که این حادث نشده اینا خیار دارن. افترا گهما حادث شد، این خیار مجلس تمام میشه. به همین خاطر اینجا شیخ یه مقدار تلاش میکنه مسنا درست کنه، افترگا درست کنه. از یه جهت میخواد حکم کنه بر این که یکی حرکت کرد، یکی استاده هنوز در مجلس، بازم هر دو خیارشون ثابت شد. از یه جهت اینو میخواد بجه. از جهت دیگر خب مسنا هست، افترگا، هر دو باید مفترق بشن، جدا بشن. ایشون میگه، دقت کنید به کلمات ایشون، ایشون معتقد افترق هم به حرکت صدق میکنه، هم به سکون. هم اینی که از جای خودش رفت، از مجلس عقد بیرون، تحرچه، به شرط این چون یکی با اون نباشد، ساکن باشد اون یکی، به او میگن افترق. به این ساکن هم به شرط این که اون حرکت بکنه، به اینم میگن افترقه، به این ساکن هم میگن افترقه. پس هم حرکت المتحرک افتراگون، البته به شرط این که این به ملاحظه سکون اون دیگری، و سکون اون دیگری هم بازم افتراگون به ملاحظه حرکت این اون اولی. پس هم از سکون افتراگون، هم الحرکت افتراگون. فقط سکون را به ملاحظه حرکت او میگیم این سکون افتراگه، حرکت رو به ملاحظه این سکون میگیم اون حرکت افتراگه. بس افتراگا صدق میکنه. همچنین افتراگا در دو حرکت هم صدق میکنه، وقتی دو حرکتی که همجهت نباشه، با هم در یه مسیر نباشن، هر دو از مجلس العقد خارج شدن، یکی سمت راست یکی سمت چپ خارج شد رفت، حرکت این با ملاحظه این که مصاحبت با حرکت او ندارد افتراگون، حرکت او هم با ملاحظه به این که با حرکت این مصاحبت همراه نیست افتراگون. پس مرحوم شیخ افتراگ رو به این نحو معنا میکنه و نتیجه میگیرد که پس یکی حرکت کنه، یکی بماند، باز هم خیار ثابت میشه از هر دو طرف، چون هر دو طرف افتراق براشون حاصل شده. افتراق متحرک با حرکت، افتراق ساکن با سکونش، هر دو افترقا. افترقا معناش نیست که حرکه، فقط به حرکت افتراق نمیگن، به سکون هم اگر اون یکی حرکت کرده، به این سکون هم افتراق میگن. این خلاصه کلام شیخه. اما اینجا مباحث زیادی مطرحه، من دیگه خواستم حرف شیخ روشن بشه. ممکنه ما بیاییم بگیم نه، اینجا دو حق است، هر حقی با افتراق به معنای حرکت خود حقش ثابت میشه، پس اونی که از مجلس خارج شد حق او ثابته، ولیکن اون شخصی که هنوز از مجلس خارج نشده، حق او هنوز پابرجاست، برخلاف شیخ چه هر دو رو مفترق معنا میکنه و حق هر دو رو ثابت میداند. این یه نکته ایست اینجا باید لحاظ کنیم، چه ممکنه ما نظرمون این باشد چه فعل و کل واحدن موضوع حکمه، نه این چه افتراق فلسفی موضوع حکمه. همین چه اینها اون هیئت اجتماعی به هم خورد، این هیئت اجتماعی به هم خوردن ولو به حرکت یکی و سکون دیگری، این افترقه حاصل شد. اینجا این نگاه فلسفی به افترقه شاید با عرف سازگار نباشه. افترقه معنای عرفیش یعنی هر دو از مجلس خارج بشن، غایب بشن، جدا بشن. این نکاتیست که ممکنه به درد بخوره و از اینم بیشتر مباحث، اما دیگه این مقدار بخوانیم. میفرماید ثم اعلم سپس بدان ان الافتراق الا ما عرفتم این معنا، افتراق بر اساس اون چه معناش روشن شد برای شما. ما افتراق رو به معنای به هم خوردن هیئت اجتماعیشون، اون حالت اجتماعیشون به هم بخوره میگیم افتراق. ایشون یحصل، این افتراق چجور حاصل میشه؟ این افتراق با دو تا مصداق، حرکت و سکون یا حرکت حرکت. یحصل به حرکت احدهما و بقاء الاخر فی مکانه، این افتراق حاصل میشه با یکی حرکت کنه و دیگری در مکان خودش بماند. فلا یعتبر الحرکت من الطرفین فی صدق افتراقهما، پس معتبر نیست، شرط نیست که حرکت از دو طرف حاصل میشه در صدق این که اینا افتراقا، در صدق افتراق اینها هر دو متحرک باشن نیاز نیست. شیخ اینجا یک حق معنا میکنه خیار مجلس رو، با اینجا اون یکی ها هر دو حق مستقل داشتن، فعل هر کدوم اسکات خیار خودش میچرد، اما اینجا این گونه نگاه نمیکنه به موضوع. فل حرچتو، ببینید، فل حرچتو من احدهما، حرچت از یکی، میگه این حرچتو نمیشه افتراق گفت مگر این چون با ملاحظه اون یکی، اگر اون یکی ساچنه میشه این حرچت افتراق، اگر اون یکی متحرچه ولاچن نه به جانب این متحرچ اولی، مسیر دیگری متحرچه، بازم افتراقه. پس افتراق صرف حرکت افتراق نیست، باید ملاحظه کنیم اون دومی اگر ساچنه، بله این حرکت افتراقه، اگر دومی متحرک من جهت اخراست، بازم این حرکت افتراق. پس فل حرکت من احدهما لا یسمی افتراقن، حرکت از طرف یکی افتراق گفته نمیشه، حتی یحصل عدم المصاحبه، عدم المصاحبت من الاخر، تا همراهی از دیگری نباشه. اگر دیگری هم با این همراه حرکت میکنه، اینا افتراق نشد، چه اینا با هم حرکت کرده. فذات الافتراق الخارجی من المتحرج، پس حقیقت افتراق خارجی، افتراق خارجی اونجه در خارج، در از لحاظ وجود تکوین نگاه کنیم جدا میشه، ذات این افتراق از متحرچه، حرکت او حرکت میکنه افتراق رو تقریبا ایجاد میکنه، اما اتصاف ها به کونه ها افتراقن، این چه این ذات الافتراق رو افتراق بنامیم زمانیست که اون ساچن ساچنه، و الا اون ساچنم بیاد با این حرکت کنه، بازم این حرکت این متحرک رو نمیشه مفترق گفت و حرکتش رو افتراق. ولو تحرک کل منهما، اگر هر کدام هر دو اینها هم باز حرکت کردن، کان حرکت کل منهما افتراق، اینم افتراق، حرکت هر دو هم افتراق است. چجور اونجا گفتیم حرکت و سکون افتراقه، حرکت و حرکت هم افتراقه، به ملاحظت عدم مصاحبت الاخر، البته حرکت هر کدام با ملاحظه که اون یکی متحرج با او هم جهت حرکت نمی کنه، این حرکتش رو میشه متصف کرد به افتراق. و کیفک، در هر حال با این مقدمه که با بیان کردیم، میخواستیم نتیجه بگیریم که نیاز نیست هر دو حرکت کنند و این خیار از هر دو ساقط بشه، یکی حرکت کنه اون یکی بماند در اون مجلس، بازم خیار از هر دو ساقط میشه. ایشون نظر ایشون اینه، فلا یعتبر فی الافتراق المسقط، در اون افتراقی که ساقط کننده است معتبر نیست حرکت کل منهما الی غیر جانب الاخر، این چه هر کدام به یک جهت دیگر حرکت کنن از مجلس العقد خارج بشن هر دو تا بشه افتراقا. نه این لازم نیست، اینم یکی از مصادیق افتراگاه هست، اما مصداق منحصر نیست. چنانچه این چما دلیل بر لایعتبره، چما بر این عدم اعتبار دلالت می کند. روایاتی شکایت می کنه از خرید امام زمینی را، امام یک زمینی رو می خره، بعد چند قدم حرکت می کنه، می پرسه چرا چند قدم حرکت کردی فرزندش؟ امام به فرزندش می فرماید چه خواستم بی لازم بشه، دیگه از خیار مجلس ثابت بشه. و انهو گال، امام می فرماید فلما استوجبتها، وقتی من استوجبتو یعنی افجدتها، یعنی معامله رو ایجاد کردم، انشاء معامله کردم، معامله چه تمام شد، فمشیت قمت و فمشیت خودم، استادم نشسته بودم در حین معامله، وایستادم و ره حرکت کردم، بلند شدم، اینجا گمتو میشه بلند شدم، بلند شدم و مشیتو خوتن، چند خطوه حرکت کردم، لیجب البیع او تا بیع لازم بشه، نتونیم دیگه بیع ثابت کنیم، هی نفترگنا، زمانی که از هم جدا میشیم بیع دیگه لازم بشه، یعنی من حرکت کردم لاچن او حرکت نکرد، لاچن بی لازم شد. فأثبت افتراق الطرفین بمشیهی فقط. در این حدیث اونی که ما ازش استفاده میکنیم این است که امام فقط حرکت کرد و با حرکت کردن امام افتراق الطرفین حاصل شد با مشی امام. اون یکی ساکنه، اون یکی در جای خودشه، این طور نیست، ظاهر حدیث این است از هر دو خیار مجلس ساقط شد، نه از خیار مجلس امام، چون اون نیاز نبود حرکت کنه، امام در همون جای خودش میگفت اسکت تو، یا اصلا هیچی فسخ هم نمیکرد، خیارش ثابت میموند، امام اختیار دست خودش بود دیگه، از خیارش استفاده نمیکرد. اینی که مشی میکنه تا بی واجب بشه، میخواد طرف مقابل خیار مجلسش به هم بخوره دیگه نداشته باشه، هر دو طرف خیارشون ثابت بشه. این مباحثی است در این قسمت. البته مرحوم یزدی حاشیه خیلی جالبی داره، بخونید اینجا. و مرحوم آقا رضای مدنی کاشانی هم یه تعلیقه خوبی داره. مسئله ای که الان وارد میشیم، این مسئله بحث اکراهه. اکراه یه وقت اکراه به من این است که انسان مکره بشه، یعنی تهدید بشه به یه کاری، اگر اون کار رو انجام نده ضرر مالی جانی و به خودش یا به متعلقاتش میرسد، اینو میگن اکراه. پس تهدیدی در کاره، تهدید نسبت به جان و مال، نسبت به خودش یا متعلقاتش، و میداند اگر این کار انجام نده تهدید عملی میشه و میداند چه قدرت دارن، هم علم به اجراش داره، هم علم به قدرت داره، و تهدیدم بالفعل. اکراه این ارکان رو داره. پس تهدید هست، علم به قدرت طرف مکره دارد و علم دارد که واقعا اگر این کارو نکنه اجرا خواهد کرد، ممکنه میدونه قدرت داره ولی این کارو نمیکنه، اینجا اکراه صدق نمیکنه. اکراه زمانی است که هم قدرت داره هم میدونه چه اجرا خواهد کرد. خب این اکراه. یه حالتی هم داریم، این استرار بهش میگن. ممکنه در بعضی احادیث اکراه هم گفته بشه ولی اینو اصطلاحا استرار میگن. شما بشید ابزار، آلت، اصلا کلن اختیار رو از شما سلب کنن. در اکراه اختیار از شما سلب نشده، تیب نفس رو از شما برداشتن. شما رضایت ندارید، راضی نیستید، و اما به اختیار خودت این کار انجام میدی. اختیار فلسفی داری، اختیار فلسفی داری، اختیار به معنای رضایت نداری. اختیار دو تا معنا داره، یه اختیار به معنای اراده، این اراده اینجا هست، شما با اراده خودت انجام میدی، اما چون تهدید شده ای با اراده خودت انجام میدی، چون متضرر نشی با اراده خودت انجام میدی، اونی که نداری تیب نفس. یک وقت اختیاری یعنی همراه با تیب نفس، هم ارادی هم تیب نفس، اینو میگن اختیاری. پس اگر این باشد، این اکراه اختیاری نیست. پس وقتی میگم فعل اختیاری، دو تا معنا اراده میشه. یه وقت فعل اختیاری در مقابل فعل اکراهیه. اگر فعل اختیاری در مقابل فعل اکراهی باشه، یعنی تیب نفس نداری. اختیاری یعنی فعل که با تیب نفسه، اکراهی یعنی فعلی که با تیب نفس نیست، اما در هر دو اراده است. یه وقت نه، اختیاری میگن یعنی در مقابل اضطراری. اختیاری یعنی ارادی، ولو تیب نفسم نداشته باشی اختیاریه. اون موقع اکراهی هم به این معنا اختیاریه، فقط میمونه اضطرار مقابلش. پس اختیار دو معنا داره، یک اختیار در مقابل اکراهه، یک اختیار در مقابل اضطراره. در مقابل اکراه یعنی تیب نفس داری، اکراه یعنی تیب نفس نداری، اضطرار یعنی اراده نداری. اختیاری در مقابل اضطرار یعنی اراده داری، ولو تیب نفس هم نداشته باشی اراده داری، با اراده خودت این کار انجام میدی. خب برگردیم، اینا رو خواستم توضیح بدم که روشن بشه مباحث. شخصی اکراه شده، دقت کنید ها، نه اضطرار شده، اکراه شده به تفرق. یه حالت اینه، شما رو تهدید کردم، گفتن از این مجلس برو بیرون، از مجلس عقد دیگه فروختی خریدی، برو بیرون تا خیار ساقط بشه. شما هم با اراده خودت رفتی بیرون، اما تهدید کرد، گفت اگر نری بیرون ماشین تو میسوزانم، نری بیرون میکشمت، شلاقت میزنم. به هم خاطر، به خاطر این تهدیدها رفتی بیرون. اینجا اکراهی هست اما اضطراری نیست. اختیار به معنای اکراه در مقابل اکراه، اون اختیار رو نداری، با تیب نفس نرفتی، اما اختیار به معنای ارادی رو داری، با اراده به خودش رفتی، اراده خودت. این یک آیا اینجا که شما با اکراه رفتی بیرون، خیار مجلست ثابت شد یا نه؟ افتراق آدیه. یا با اضطرار رفتی بیرون، با اضطرار شما رو بردن بیرون. خب مرحوم شیخ اینجا همراه با افتراق یه چیز دیگری رو هم با هم بحث میکنه و بحث رو خیلی یه مقدار پیچیده میکنه. اون بحث این است، یه نکته هم در اعمال خیاره. ممکنه انسان نسبت به افتراق اکراه داشته باشه یا اضطرار داشته باشه، هر دوی چه توضیح داده، اما نسبت به اختیار یعنی اعمال خیار، فسخ کنی یا اسقاط کنی خیارت رو، اونو اختیار داشته باشه، اضطرار نداشته باشه یا اکراه نداشته باشه. مثلا شما رو میگن باید از مجلس بری بیرون، اما در نسبت به اسکت تو گفتنت، نسبت به فسخ تو گفتنت، نسبت به رضی تو بل بی گفتنت، چه الزام کنی بی رو، چه بی رو اسکات کنی فسخ کنی، نسبت به او هیچ اکراهی نداره. در حین رفتن میتونی اینا رو هم بگی، ولو مکرهی برفتن، اما مکره به فسخ و عدم فسخ نیستی، مکره به ترچ اسکات نیستی، اونا رو میتونی. با اکراه رفتی بیرون، با استرار رفتی بیرون، اما نسبت به اختیار عقد مختاری، مکره هم نیستی، مستر هم نیستی. خب اینجا مرحوم شیخ میفرماید اینجا شما رفتی بیرون، خیارت از بین رفت، چون ولو مکره هم بودید، ولو از مکره هم بالاتر مسترم بودید، نسبت به افتراق این مسئله بود، نسبت به اعمال خیار چین کار نبود. میتونستی چیکار کنی؟ اسکت تو بجی، فسخ تو بجی، هر دو رو میتونستی بجی، مگر اینکه در یه لحظه شما رو اونگونه استرارن ببرن بیرون چه اصلا فرصت فسختو گفتن نداشته باشه. اون موقع اکراه بر، یا از اکراه هم بالاتر، استرار بر اختیارم داری، دو تا استرار داری، هم استرار به تفرق داری، هم استرار به این اختیار داری، دیگه نمیتونی فسخ کنی. بله اونجا این طوری باشه، هر دو استرار باشن، اون موقع هنوز خیار مجلست پا بر جاست، هنوز از بین نرفته. پس برای اینکه خیار مجلس ساقط بشه، زمانش هر یکی از اینها اکراه نباشه، یکی از اینها اختیاری باشه. اگر افتراق اکراهیه، لااقل این اختیار فسخ اختیاری باشه، بتونی فسخ کنی ولو این رفتن. اونجای خیار مجلس ساقط نمیشه، میمونه که هر دو استرا، هر دو ممنوع باشه، به هر دو اکراه بشی، به هر دو استرار بشی. این مقدار رو فعلا بخونیم، بعد جلسه فردا توضیح زیاد میدم. المعروف انه لا اعتبار بالافتراق عن اکراهن. معروف بین فقها این است، اگر دو تا اکراه باشه، در دو موضوع اکراه باشه، این افتراق مسکت نیست، هنوز خیار مجلست پا برجاست. لا اعتبار بالافتراق، این افتراق هیچ ارزش حقوقی نداره، یعنی هنوز خیار مجلست پا برجاست. کدوم افتراق؟ افتراقی که ان اکراهنه، این یه قسمت. ازا من امنت تخایر ایزن، وقتی که از خیار استفاده کردن هم منع شده، یعنی هم اکراه نسبت به تخایر هست، تخایر یعنی اعمال خیار، چه به التزام چه به فسخ، هم من از تخایر است، هم من از اینکه بمونی. تو رو گفتم باید بری بیرون و هیچ حقی نداری حتی به زبانت فسخ تو بجی. اینجا هم اکراه نسبت به تفرقه، هم منع شده ای از تخایر. اینجا خیار مجلست باقیه. معروف مشهور بین فقهای این است، این هنوز خیار مجلس داری، این افتراق ارزش نداره. فرق نمی گونه ها، سواء بلغ حتی سلب الاختیار ام لا. فرق نمی کنه به حد سلب الاختیار برسه یا به حد سلب الاختیار نرسد، یعنی این افتراقی که شما مکرهید، از مکره شروع کن. در مکره ما گفتیم اراده است، مکره هم باشید، چون به اون یکی هم مکرهید، هنوز خیارت پابرجاست. از مکره بالاتر استرار هم باشه، یعنی استرار به افتراق، چون به اون تخایر هم ممنوع هست برای شما، بازم پس خیارت پابرجاست. خب چرا خیارم پابرجاست؟ ایشون اول دو تا دلیل فعلا میاره، بعد چند تا دلیلم بعد از اینکه این دو دلیل رو نقد میکنه، چند دلیل دیگر میاره چه این فتوا رو اثبات کنه. میدونید چه مرحوم شیخ فراز و نشیبیه دیگه، هی میره جلوتر نقد میکنه، بعد برمیگرده دوباره نقد میکنه، اینطوری ما رو میخواد با ادله و نقد ادله آشنا کنه. این یه نوع اجتهاد پروریه. لأصالت بقاء الخيار، اولین دلیل این است، اصل بقاء خیاره. ما در جای شک کنیم خیارمون باقی مونده یا نه، اصل این است اون خیار باقی مونده، چون این افتراق اگر ارزش داشت خیارمون از بین رفته، استصحاب بقای خیار میکنیم. بعد تبادر الاختیار من الفعل المسند الى الفاعل المختار، بعد از این نکته چه از کلمه افترقا اونی که متبادره اختیار متبادره، یعنی با اختیار خود متفرق بشن، چون فعل رو نسبت داده به اون اشخاص. بعد از این چه اختیار متبادر است از اون فعلی چه نسبت داده میشه به فاعل مختار. وقتی مثلا میگیم ضربه، یعنی معناش این است با اختیار زد. ضربه معناش این نیست با اکراه زد، معناش این نیست با اضطرار زد، ضربه معناش این است با اختیار زد. اینجا هم افترقه یعنی با اختیار جدا شد، پس زمانی خیار ساقط میشه که با اختیار تفرق حاصل بشه. خب اینها چه با اختیار تفرق حاصل نکردن، فرض این است یا با اکراه یا با اضطرار. مرحوم یزدی اشکالی میکنه، میگه آقای شیخ این دوتا رو چرا با هم آوردی؟ لأصالت بعد تبادر اختیار. دیگه اگر اختیار متبادر از این روایت البیان بالخیار ازالم یفترگا، خب میخوایی بجی منطوق این روایت، میگه این آقایون هنوز خیار دارن چون هنوز لم یفترگا نشده. لم یفترگا یعنی بل اختیار یفترگا. خب دیگه نیازی به استصحاب بقای خیار نداری، شما اماره داری، چجور اینها رو با هم آوردی؟ بعد خودش توضیح میکنه که شاید به عنوان دو تا دلیل مستقل در طول هم آورده، یعنی این دلیل اجتهادی، اونو اگه قبول نکنی دلیل فقاهتی. مضافن علاوه حد دلیل دیگری هم اینجا میاریم، مضافن الی حدیث رفع مستکره علی، رفع شده اون چیزایی که انسان به اون چیزا مکرهه. معنا اینو در علم اصول خونده اید، رفع حقیقی چه معنا نداره، چه واقعا از مسلمان ها مکره، اونی که انسان مکره میشه رفع شده. خیلی انسان ها در عالم هستی مسلمانم مکره هم هستن، پس اکراه چه رفع نشده. انسان رو مکره میکنن به خوردن، مکره میکنن به نوشیدن، مکره میکنن به بی طلاق، پس اکراه هست. رفعه ما مستکرهو به معنای حقیقیش نیست، پس چیه؟ یا باید بگیم رفعه مؤاخذه مستکرهو، به اون چیزی که انسان اکراه شده مؤاخذه نمیشه، فردای قیامت عذاب نداره، پس تقدیر مؤاخذه رو عذاب اخروی در نظر بگیریم. این معناش ملازمه پیدا میکنه با احکام الزامی، یعنی وجوب و حرمت. اگر یک چیزی چه واجبه من مکره شدم، وجوبش از بین میره، مکره مثلا به ترکش شدم، یا اگر مکره به فعل حرام شدم عقوبتش از بین میره، یعنی برای من ظاهرا حلال میشه اون حرام، برای من اون واجب از بین میره ظاهرا، عقوبت نداره، عقاب از من برداشته میشه. خب این یه معنا. مرحوم شیخ در مباحث قبل و خیلی از اصولیون میگن نه، اینجا تمام احکام رفع شده، ام از احکام وضعی، احکام تکلیفی، همه اینها رفع شده، یعنی هم وجوب و حرمت رفع شده، مؤاخذه رفع شده، و هم احکام وضعی هم رفع شده. مثلا انسانی که مکره است به نماز بدون سوره، یا مکره است به جزئی از نماز رو برداره. خب این جزئیتش رفع شده، رفع جزئیت اون سوره نسبت به نماز فی سوره الاکراه. پس احکام وضعی هم رفع شده، احکام تکلیفی هم رفع شده. خب اگر این گونه معنا کنیم، اینجا هم تفرق یه حکم وضعی داره، حکم وضعیش اسکات خیار مجلس، خیار مجلس از بین میره. خب رفع مستکره و علیه یعنی این تفرق خیار مجلس رو از بین نمیبره. این اثر که برای تفرق بود، این حکم وضعی برای این فعل بود، نه این فعل من این حکم وضعی رو ندارد، پس هنوز خیار من ثابته. خب مضافن الى حدیث رفع مستکره علیه و قد تقدم فی مسئله اشتراط الاختیار فی المتباین، در بحث شرایط متعاقدین خواندیم، یه مباحثی اونجا مطرح کردیم، اونجا چه بحث اختیار رو مطرح می کردیم، اونجا این حدیث آوردیم، او از اون مباحث روشن شد ما یظهر منه. تقدم اون مطالبی که از اون مطالب آشکار شد عموم الرف، چین حدیث رف عمومیت دارد، احکام وضعی رو هم شامل است. اون احکام وضعی که حمل بر مکلف میشه، مثلا من متفرق شدم اما ان اکراهن متفرق شدم، اگر ان اختیارن متفرق میشدم خیار مجلس ثابت میشد، این حکم وضعی رو داشت، اما چون الان ان اکراهن متفرق شدم این حکم وضعی رفع شده. فلا یختص به رفع تکلیف، پس این حدیث رفع اختصاص به رفع احکام تکلیفی ندارد. این سه دلیل، یا اگر حاشیه مرحوم یزدی رو در نظر نگیریم، دو دلیل، یکی اصالت بقاء خیار، استصحاب خیار، دو تبادر اختیار از ازفترگا. پس اگر ازفترگا به اختیار نبود، هنوز ازفترگا صدق نکرده. سه رفع حکم تفرق اکراهی، حکم تفرق اکراهی حکمش رفع شده، حکم وضعیش یعنی مسکتیتش رفع شده. این سه تا دلیل یدل بر این که من در این حالت خیار مجلسم پا بر جاست. انشالله ادامش نقد فعلا سه تا دلیل بس خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.